من سوالم این است که از نظر فقهی خلا اون با نیت خالصانه این کار داره انجام میده، آیا الزام آور هست برای همسر این خانم که به مفاد این نظر عمل کنه و هزینهشو تأمین بکنه یا نه چنین الزامی از نظر فقهی نیست؟
تقریبا میشه پاسخ این سوال رو از بحث پایانی جلسه گذشته پیدا کرد و پاسخ این است که خیر، تکلیفی و باری بر عهده همسر نمیاد. چرا؟ چون عرض کردیم که نذر یعنی تکلیف بر خود قرار دادن، مثلا جمله من همین بود، برای خداست، بر عهده من. بنابراین اگر خانمی، حالا ما اینو اضافه میکنیم به فرمایشات جناب عالی و اون این است که اگر خانمی خودش شاغله، خودش درآمد داره، خودش حقوق بگیره یا تو منزل کارهایی رو انجام میده مثل خیاطی و امثال اینها، خودش درآمد داره، اگر نذر کرد که من مثلا 3 روز در ایام محرم سفر 3 روز روزه میگیرم، تو خونه روزه میگیرم و قصدش هم این بود که با هزینه خودم، با پول خودم، این اشکال نداره، البته به شرط اینکه با شوهر هماهنگ باشه، با رضایت همسر باشه، اشکال نداره. اما خانمی است که اصلا درآمدی نداره، 1 ریال نداره، این میخواد 3 روز روزه بگیره، در هر صورت هزینه رو میخواد کی تامین بکنه؟ شوهر. و قصد این خانم این است که من نذر میکنم که 3 روز روزه بگیرم که کی این کار رو انجام بده؟ شوهر من. این تکلیفی برای همسر به هیچ وجه ایجاد نمیکنه. یعنی شوهر میتونه چی بگه؟ درسته شوهر علاقه منده، ولی نباید شوهر رو هم در منگنه قرار بده و بار رو دوشش بیاره. شوهر میتونه بگه نه، من الان مایل نیستم 3 روز روزه بگیرم، نه قبول نمیکنم، اشکالی نداره. بنابراین اگر شوهر گفت که من نمیتونم، نباید حمله بر این بکنیم که بله این آقا علاقه ای نداره. نه علاقه داره، ولی تکلیف نداره. اگر دوست داشت قبول میکنه انجام میده، اگر دوست نداشت میتونه قبول نکنه و تکلیفی بر عهده شوهر نمیاد.
بله. خب استاد، خیلی از خانم ها که این نذر رو انجام میدن، یعنی این گونه نیت میکنن، روی اخلاصشون و اون نیتی که برای تقرب الله از طریق این نذورات دارن، میدونن که همسرشون این موضوع رو میپذیره و یک نوع در حقیقت توافق نگفته و نشنیده، اما میدونه که این کار انجام میشه، چون میدونه همسرش هم خیلی تمایل داره که این جلسات در منزلشون برگزار بشه و نذورات برای ائمه داده بشه. در این فرض هم باز که خانم میدونه که همسرش کاملا راضی است به تامین هزینه این نذرها، آیا باز هم الزام آور هست یا خیر؟
این نذر میشه نذر فضولی که قبلا هم عرض کردیم. نذر فضولی یعنی این که اول اون شخص اطلاع نداره و من نذر میکنم و باری رو و تکلیفی رو بر عهده او قرار میدم، منتها بعد که اطلاع پیدا میکنه راضی میشود، یا نه اصلا از اول من میدونم راضیه و این کار میکنم. در هر صورت نذر فضولی یا نذر وکالتی یا نذری که بخواد بار رو گردن دیگری بگذارد، این نذر الزام آور نیست به هیچ صورتی، در هیچ صورتش اصلا. یعنی در تمام فرض ها و گزینه هایی که شنوندگان عزیز ما تصور کنند، قابل الزام و تکلیف نیست. ببینید، بار گردن دیگری ما نمیتونیم بگذاریم. یعنی الان میخواد گردن شوهر بار بگذاره، نمیشه. فقط نذر جایی صحیحه که تکلیف رو کسی، بله اختیار خودشو داره، من اختیار خودمو دارم، تکلیف رو دوش خودم قرار بدم. تکلیف رو دوش خودم قرار دادم، اگر با اون جمله خاص شرعی بود، بله تکلیف میاد، و در غیر این صورت تکلیفی و الزامی برای هیچ کسی به وجود نمیاد.
بله. حالا در این گونه موارد که مبتلا بهش هم فراوان هست، به ویژه برای خانم ها که انجام میدن و خودشون هم برای تامین هزینه واقعا درآمدی ندارن و میدونن که همسرشون پرداخت میکنه، فرمود که از نظر فقهی هیچ الزام آور نیست، ولی معمولا نذر به این صورت انجام میشه و قطعا اینها مشمول ثواب هستن.
بله قطعا، بله بله حتما. ما بارها عرض کردیم منظورمون از این میگیم الزام آور نیست، تکلیف آور نیست، منظورمون نیست که اگر انجام دادن خوب نیست، نه خیر، ما میخوام بگیم واجب نیست.
بله همین،
واجب نیست. یه کار خوبی است، کار خوبیه، بله بله، روزخانی برای سید الشهدا و اهل بیت، یا نه اصلا فرض کنی در بقیه ایام سال به قول شما مولودی خانی ایام قدیره، بله خیلی کار خوبیه، نشر معارف چه اشکالی داره، خوبه.
ممنون از حضرت علی جناب استاد وحیدپور و سپاسگزارم از شما عزیزان که با این قسمت برنامه زمزم احکام همراه بودید. انشالله با ما باشید تا قسمت بعدی رو هم تقدیم کنیم. الله 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 همراهان ارجمند برنامه زمزم احکام، قسمت ابتدایی برنامه رو شنیدید، تبیین مباحث فقهی از زبان استاد وحیدپور. در ادامه به سوالهای شرعی که برای ما فرستادید پاسخگو خواهیم بود. نمایندگان مراجع معظم تقلید به سوالهای شما عزیزان در این قسمت پاسخ میدن. دعوت میکنم از شما عزیزان اولین سوال برنامه رو بشنوید.
بنده مقلد آیت الله خامنه ای هستم. اگر کسی تعدادی سکه طلا را به شخصی که شغلش طلا فروشیه به عنوان اجاره یا عنوان دیگری تحویل بده و او سکه ها را به سرمایه خودش اضافه بکنه و طی قراردادی ماهیانه مبلغی را به مالک سکه ها بده و در پایان قرارداد هم معادل همان تعداد سکه را به وی مسترد کنه، از نظر شرعی چه حکمی داره؟
تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده به این سوال.
ما هم سلام عرض میکنیم و التماس دعا داریم، ولی در پاسخ این سوال باید بگیم که چنین قراردادی و معامله‌ای صحیح نیست، چون چیزی رو میشه اجاره داد که از اون شی استفاده بشه و خودش از بین نرود، اصطلاحا میگن عین اون مال باقی بماند و از منافعش استفاده بشه. مثلا منزلی رو اجاره میدن، تو این منزل سکونت میکنن، منزل به جای خودش هست و چیزی از منزل کاسته نمیشه. فرض مثلا خودرویی رو اجاره میدن، طرف میخواد بره مسافرت، خودرویی رو اجاره میکنه و کرایه میدهد، ماهیانه مبلغی میپردازد، بازم اون خودرو به جای خودش هست. ابزار کار میشه اجاره داد، مغازه رو میشه اجاره داد، انبار رو میشه اجاره داد، زمین رو برای کاش میشه اجاره داد، اما چیزی که خودش باقی نمیمونه نمیشه اجاره داد. بله، اگر یه وقت یه سکه ایست که مثلا سکه خاصی توی موزه ای جایی میخوان نگهداری کنن و خود این سکه رو دوباره برمیگردونه، اون موقع ممکنه بگیم بله این اجاره هست و صحیح است. اما در فرض سوال که طلافروش سکه رو میگیره و اجاره بها میدهد، در حالی که همین سکه رو فردا میفروشه، تبدیل میکنه و باقی نمیمونه، این قرارداد اجاره صحیح نیست و اون مبلغی هم که از این باب داده میشود حلال نخواهد بود. اما به گونه دیگر میتونه همین سکه رو با قرارداد مضاربه به طلافروش بدهد، یعنی مثلا حالا یک سکه، چند سکه، هر مبلغی هست بهش بده طبق قرارداد مضاربه که او خرید و فروش کنه با اینها و اون چی که سود آورد به کسر مشابه هم تقسیم کنن، یعنی سود حاصله را مثلا 50% برای صاحب سکه، 50% برای طلا فروش، یا مثلا 60% برای او، 40% برای دیگری. این که فرمودید همان سکه رو برمیگردونه، این مغازه‌داری سکه رو میگیره برای چی؟ شاید مقصود تو این است که همون سکه، یعنی سکه طلای بهار آزادی است، اونن سکه طلای بهار آزادی برمیگردونه، یا اینکه نه همون سکه رو نگه می‌داره و بعداً برمیگره. با این سکه ها می‌خواد چیکار کنه؟ چه منفعتی داره؟ چه استفاده‌ای داره؟ بله، یه وقت است که عرض کردیم استفاده موزه‌ای داره، طرف می‌گیره و در معرض نمایش می‌گذاره، ماهیانه هم مبلغی می‌دهد، اون اشکال نداره. اما در فرض سوال که طلا فروش این سکه رو استفاده میکنه و بعداً معادلش رو برمیگردونه، این قرارداد اجاره صحیح نیست.
زمزم احکام بفهمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام، 3553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551 329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
در وصیت تملیکی ضمانت اجرایی چگونه صورت میپذیرد؟ پاسخ سوال را طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه برامون توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی در این باره گفتند:
ببینید، وصیت حقی است به عهده ما که باید حقش را ادا بکنیم. طبق روایت آقا امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید اگر کسی در حال حیات وصیت بکنه و عدالت را رعایت بکنه، مثل اینه که تمام اموالش را در زمان زنده بودن صدقه داده باشه. وصیت کرده که ملکی را به تملیک دیگری در بیارن، یعنی به دیگری بدن. این اگر در زمان حیات این کار را انجام داده، حالا داره اطلاع میده که من این ملک را به فلانی دادم، خود که تمام شد رفت، اگر تصرف کرده رفته. اما اگر نه، میخواد وصیت کنه که تملیکش بکنن، به فلان فرزندم بدید، اگر به اندازه ثلث اموالش باشه یا کمتر، واجبه که ورثه این کار را انجام بدن. ضمانت اجرایش بهترین راه اینه که انسان سندی بزنه، اون را محضری بکنه که بعدن اختلافی ایجاد نشه.
لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله مکارمی شیرازی توضیح بدید آخرین وقتی که نماز مغرب قضا می شود چه وقتی است؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین علی نژاد را در این باره بشنوید.
نماز مغرب عشا هر کدوم وقت مخصوص و مشترکی دارن. وقت مخصوص نماز مغرب از اول مغرب به مقدار 3 رکعت نماز، و اگه کسی مسافر باشه و تمام نماز عشا رو که 2 رکعتی باید خونده بشه در این وقت بخونه، نمازش باطله، هرچند از روی سهو و فراموشی باشه. و وقت مخصوص نماز عشا موقعیه که به اندازه خوندن نماز عشا به نصف شب باقی مونده باشه، و اگه کسی عمدن تا این موقع نماز مغرب رو تأخیر انداخته باشه، لازم اول نماز عشا رو بخونه و بعد نماز مغرب رو قضا بکنه، و فاصله زمانی بین این دو وقت، وقت مشترک محسوب میشه. و اگه کسی در وقت مشترک اشتباهاً نماز عشا رو قبل از نماز مغرب بخونه و بعد از نماز متوجه بشه، نمازش درسته و باید بعدش نماز مغرب رو بخونه. بنابراین با پایان یافتن وقت مشترک و شروع وقت مخصوص نماز عشا، نماز مغرب کسی که تا اون موقع عمدن نمازش رو به تأخیر انداخته قضا میشه.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور می‌شم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن‌های آشنای رادیو معارف و سامانیگ پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال‌های شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوال‌هاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهی، می شوی با مذهب و با دین غریب، پیروی از دین یقین احکام او، هست احکام شریعت جزء دین.
تکرار برنامه زمزم احکام رو میتونید امروز ساعت 18:50 از رادیو معارف شنونده باشید. سپاسگزاریم که همچنان دارید رادیو معارف رو میشنوید و برنامه های مورد علاقتون رو از این رسانه دینی پیگیری میفرمایید. میخواییم کم کم بریم به سمت اینکه برنامه به امید دیدار رو برای شما عزیزان پخش بکنیم که لحظات ملکوتی از آن مغرب به افق شهر مقدس قم هم در این برنامه هست که از آنگاهی رادیو معارف هست. 12:13 هنگام از آن مغرب هست. جوشش صفا و پاکی، جوشش تراوت، گرمی و لطافت، چشمه ایست که باید جانهای آتشناک خودمون رو از این چشمه سیراب بکنیم. سراغ این چشمه پاک و جوشان باید بریم و در نسیم خوش معنویت و در بوستان ایمان، چقدر لذت بخشه که لحظه های ناب رو در کنار این چشمه باشیم. دوستان خوبم، در این لحظات ملکوتی ازتون تقاضا میکنم که همه ما رو دعا بفرمایید، همه ملتمسین به دعا رو، به خصوص آنهایی که الان دارن در غزه زندگی میکنن و با مشکلاتش دارن دست و پنجه نرم میکنن و مرتب این رژیم ستمگر و اشغالگر داره بهشون ظلم میکنه و روزی نیست که عزیزی رو اونجا از دست ندن. انشاءالله که هرچه زودتر شر این سرطانی که در اونجاست کم بشه و بتونن در صلح و آرامش اونجا زندگی بکنن و انشاءالله نماز جماعت رو هممون با هم به امامت حضرت حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه و شریف در قدس بخونیم. خب بریم به امید دیدار رو بشنویم. به مدت 40 دقیقه از همه شما بزرگواران و عزیزان شنونده رادیو معارف التماس دعای خیر داریم.
فرمود معنای قد قامت الصلاه یعنی حان وقت و زیاره.
سرشارم از شوق حضور،
لبریزم از انتظار،
لبریزم از انتظار،
بیقرار یار، او میخواند مرا
و من قامت میبندم به عشق زیارت، به امید دیدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. پروردگارا، بر گستره هستی جز تو کیست در خور ستایش؟ ای والا پروردگار من، ای یکتا مظهر وجود، ای پروردگار خوبی ها و هر آن چه زیبایی است. خوشا لحظه ای که یاد تو باشد و نام تو.
یا قاضی الحاجه، 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 یا قاضی الحاجه.
سلام بر ساعت دیدار، سلام بر لحظه سبز عبادت، سلام به شما مشتاقان و عاشقان دیدار یار در محراب امن نماز، و سلام به شما عاشقان و ارادتمندان امام حسین علیه السلام و منتظران مهدی فاطمه سلام الله علیه. برنامه به امید دیدار امروز رو از رادیو معارف تقدیم شما میکنیم.
الهی یا الهی، یا الهی یا کریم، الهی یا الهی، یا الهی یا عظیم، یا الهی
یا الهی،
دوستان امروز دوشنبه است، 1 مرداد ماه 1403 و 16 محرم الحرام 1446 هجری قمری. گلبانگ ملکوتی اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 12:13 بر مأذنه های نور تنین انداز خواهد شد. در لحظه های اذان برای همه جوان های خوبمون دعا کنیم و حتما در رأس همه دعاها تعجیل در ظهور ولی نعمتمون حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و شریف باشه.
الهی
ملا محسن فیض کاشانی درباره نماز می نویسه: نماز بهترین طاعات و فاضل‌ترین عبادات است، چنان که در حدیث نبوی وارد شده که نماز ستون دین است، هرگاه مقبول شد همه عبادات مقبول است و اگر مردود گشت همه عبادات مردود است، و چون مقصد اصلی از نماز یاد حق تعالی است و تجدید عهد با او و ثنای او از روی مسکنت و خشوع و سؤال مهمات از او به ابتهال و خضوع، پس هر آینه بنده را ناچار است از حاضر ساختن دل در آن و فهمیدن آن چه میگوید به زبان. خداوند از غایت رأفت و نهایت رحمت و فرط کرم و کرامتی که با بندگان دارد، آنان را شبان روز در پنج وقت به نماز امر فرموده تا تکرار ذکر و تجدید عهد در ساعات متقاربه وسیله تقرب بندگان گردد به آن جناب و سبب بارور شدن حب به حب در دل ایشان شود نسبت به رب الارباب، و ساعتی هم با خشوع و خضوع روی نیاز بر آستان خدای بند نواز کارساز نهند و راز دل بر حضرت علام الغیوب عرضه دهند، غم خود با لطف او گویند و دوای درد خیش از کرم او جویند تا او تفضل فرماید.
شبنم به دست ناله می گیرد وضو، دید ها گرم نماز باد ها در های و هو، شاخه ها گل می کند لحظه سبز دعا، دست ها گل می زند بین دل ها و خدا.
در این بخش از ویژه برنامه اذانگاهی به امید دیدار، از صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین محمد ابراهیم کفیل از استادان مرکز تخصصی نماز کشور بهره‌مند می‌شیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خدمت همه عزیزان و بزرگواران سلام عرض می‌کنم و امیدوارم که خداوند متعال همه ما رو در مسیر بندگی خودش ثابت قدم بداره. گفته شد که وقتی یک شخصی خودش رو معطر میکنه و با حالت عطر زده در نماز حاضر میشه و به نماز میایسته، نمازش ارزشش فوق‌العاده افزایش پیدا میکنه. تعبیر امام صادق این بود که 70 بار این نماز بهتره، یا این 2 رکعت اگر همراه باشه با حالت عطر این مساویه با 70 رکعت میشه. دوتا در روایتی که داشتیم با یه تفاوت مختصری در معنا. خب گفته شد عطر رو علما گفتن که باعث تقویت دماغ میشه و عقل انسان رو تقویت میکنه، و اگر بخوایم یک درسی بگیریم و نکته ای استفاده بکنیم غیر از آنچه که در نوبت گذشته گفته شد، اینه که عقلانیت برای شارع مقدس مهمه. در روایت داریم که امیرالمومنین علیه السلام فرمودند اون کاری رو که انسان نمیدونه درسته یا خطاست، اون کار رو اگر انجام بده لجاجته، و لجاجت عقلش رو آسیب میرسونه. عمل الرجل به ما لا یعلم و اصواب هو ام خطا لجاج و لجاج و آفت العقل. اموری رو که انسان نمیدونه درسته یا غلطه باید در مواجهه با اونها توقف بکنه. اگر انجامش بده، حضرت فرمودن که عقلش آسیب میبینه، چون عقل میبینه که این شخص منتظر حکم او نیست. حالا اگر بداند که این امر خطاست و مرتکب بشه، این که هوای نفسه. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن و در اون صورت دینش آسیب میبینه و پاک دامنیش زیر سوال میره. در برخورد با امور اگر اون امر قطعا درسته، انسان باید انجامش بده و سستی و تهاون رو به خودش راه نده که دینش آسیب نبینه. اگر اون امر قطعا غلطه، خودش عقلا یا شرعا میدونه که نباید این کار انجام بشه، خب این کار رو ترک بکنه. انجام دادنش هوای نفسه و تبعیت از هوای نفس، و تبعیت از هوای نفس انسان رو پاک دامنیش رو مخدوش میکنه و زیر سوال میبره، و کاری رو که نمیداند درسته یا خطاست، در برخورد با چنین کاری توقف بکنه تا عقلانیتش آسیب نبینه. این لجاجت استقامت بر طریق درست لجاجت نیست. کاری رو که انسان نمیدونه درسته یا غلط، اگر اون کار رو اصرار بر انجامش داشته باشه، این لجاجته. شاعر مقدس اصرار داره که انسانهای دیندار عقل رو به عنوان ناخدای کشتی خودشون قرار بدن و در دریای پرتلاطم دنیا حتماً عاقلانه عمل بکنن. خداوند متعال توفیق بهره‌مندی از عقل رو بیش از پیش به همه ما عنایت بکنه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله الحسین. سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده، همراهان گرانقدر رادیو سراسری معارف. الحمدلله رب العالمین که توفیقی شد امروز هم از جوار مسجع شریف و نورانی امام سامن و ضامن حضرت علی ابن موسی رضا نائب و زیاره و دعاگوی شما باشم، و امروز هم حضور پیدا کردم در یکی از مساجد سطح شهر مقدس مشهد و میخوام هم کلام بشیم و گفتگو بکنیم با دانش آموزان خوبی که الحمدلله در نماز جماعت اول وقت مسجد حضور پیدا کردن. دختر گلم سلام.
سلام،
حال شما خوبه؟
بله ممنون.
خودتو معرفی میکنی به کلاس چندمی؟
بله من فاطمه اکبرزاده هستم، کلاس چهارم.
فاطمه خانم اکبرزاده، چه چادر خوشگلی سرت کردی عمو.
ممنون.
متشکر. نماز خوندی الحمدلله؟
بله.
خب چه حس حالی داشت نماز اول وقت تو مسجد تو خونه خدا نماز خونی در کنار سایر دوستان؟
حس خیلی شیرینیه که کنار پدر مادرم به مسجد میام و نماز جماعت میخونم.
آفرین. خب به ما میگی در کنار نماز خوندن تو، نماز جماعت اول وقتی که اقامه میکنی، من دیدم دوستای عزیزت هم در کنارت بودن و با هم دیگه خب اومدید نمازتون رو خوندید اومدید بیرون، در سایر فعالیت های مسجد هم شرکت میکنی؟
بله، مسجد کلاس قرآن، کلاس دفاع شخصی و کلاس سرود داره.
گروه سرود هم داریم مسجد؟
بله.
شما از گروه سرود هستی؟
بله.
اسم گروه سرودتون چیه؟
گروه سرود نور امید.
گروه سرود نور امید. خب اوقات فراغت رو پر میکنه دیگه، این زمانی که مدرسه نمیرین و تعطیل هستین، با فعالیت های خوب مسجدتون، این فعالیت های خوبی که به ما گفتی، هم گروه سرود، کلاس های ورزشی و کلاس های فرهنگی، فکر میکنم اوقات فراغتتون رو پر میکنه و خیلی حس خوبی داره، درست میگم؟
بله.
خب الحمدلله. ازت میخوام قول بگیرم، ما از همه دانش آموزان خوب مشهدی که تو مشهد هستن و در کنار حرم امام رضا علیه السلام هستن